ساعت 14 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 19 تیر 1401 هجری شمسی برابر با 10 ژوئیه 2022 میلادی است. در این برنامه خبری رادیو فردا همراه همکارانمان با اخبار و گزارش‌ها نزد شماییم. در آغاز اخبار این ساعت، شاهین بشیری.
با سلام، جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در ابراز نظری تازه اعلام کرد که ایران تا زمانی که به توافق هسته‌ای باز نگردد منزوی خواهد ماند. او در یادداشتی که شامگاه شنبه در روزنامه واشنگتن پست منتشر شد با اشاره به سفر هفته آینده خود به عربستان و رویکرد دولتش در قبال ایران نوشته که ایالات متحده و شرکای اروپاییش و سراسر جهان به نوشته او برای مهار جاه طلبی های تهران متحد شدند. او در این یادداشت تأکید کرده که تا زمانی که ایران آماده ی بازگشت به پایبندی به توافق هسته‌ای 2015 نباشد، به افزایش فشار دیپلماتیک و اقتصادی ادامه داده خواهد شد. با وجود چند دوره برگزاری مذاکرات احیای برجام، هنوز نتیجه‌ای از این گفتگوها به دست نیامده. ایران برای بازگشت به برجام خواستار خروج نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی آمریکاست. اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران میگوید سفر جو بایدن به منطقه صرفاً برای سخنرانی و توافق نیست، بلکه به گفته او به معنی تلاش برای بازگشت رسمی آمریکا با محوریت اسرائیل به منطقه است. خبرگزاری صدا و سیما صحبت‌های آقای خطیب را روز یکشنبه منتشر کرد. قرار است جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هفته آینده به خاورمیانه سفر کند. طرح یک پارچگی دفاع هوایی کشورهای منطقه در مقابل با تهدیدات ایران از محورهای مهم این سفر است. سفر آقای بایدن در روز چهارشنبه 22 تیر ماه از اسرائیل آغاز می شود. دو روز پس از سوء قصد به جان شینزو آبه نخست وزیر پیشین ژاپن، رأی گیری برای انتخاب نیمی از نمایندگان مجلس سنای این کشور صبح یکشنبه 19 تیر آغاز شد. ائتلاف حاکم شامل حزب لیبرال دموکرات ژاپن که آقای آبه یکی از چهره‌های اصلی آن بود در نظرسنجی‌ها برای انتخابات مجلس سنا پیشتاز است و از 125 کرسی می‌تواند بیش از 70 کرسی را از آن خود کند. این حزب اکنون قدرت را در ژاپن در دست دارد و فومیو کیشیدا نخست وزیر 64 ساله کنونی ژاپن از این حزب است. مجلس سنای ژاپن در مجموع 248 کرسی دارد و در مورد نیمی از کرسی های آن هر 3 سال یک بار رأی گیری می شود. سعید مولایی از ورزشکاران تبعیدی ایران در رشته جودو که اکنون برای تیم جمهوری آذربایجان مسابقه می دهد، روز شنبه 18 تیر در مسابقات جهانی این رشته در مجارستان در مساف با جودوکار اسرائیلی پیروز شد. به گزارش روزنامه تایمز اسرائیل، رقابت آقای مولایی با ساگی موکی جودوکار اسرائیلی پس از 3 سال امکان پذیر شد. تابستان 2019 در مسابقات جهانی توکیو آقای مولایی مدافع قهرمانی وزن 81 کیلوگرم جهان برای رودررو نشدن با حریف اسرائیلی به صورت عمدی شکست خورد. پس از این شکست آقای مولایی اعلام کرد که او و خانواده‌اش از سوی وزارت اطلاعات، ورزش و کمیته المپیک تحت فشار بودند تا او عمدن به حریف خود ببازد و با جودوکار اسرائیلی مواجه نشود. در واکنش به این افشاگری ها، فدراسیون جهانی جودو، فدراسیون جودوی جمهوری اسلامی را تا شهریور 1402 از هر گونه فعالیت بین المللی محروم کرد و سعید مولایی نیز به ایران باز نگشت و از آلمان تقاضای پناهندگی کرد. و خبر آخر این که وزارت امور خارجه ایران میگوید طرح‌های آمریکا و اسرائیل برای ایجاد یک پیمان دفاعی مشترک با کشورهای عربی سبب افزایش تنش‌های منطقه‌ای خواهد شد. پیش از این کاخ سفید اعلام کرد که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در سفر خود به خاورمیانه به دنبال همکاری گسترده‌تر در خاورمیانه بر سر مسائلی چون دفاع هوایی برای مقابله با تهدید پهپادها و موشک‌های ایران است.
شاهین بشیری اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری. ادامه تشدید فشارها بر جمهوری اسلامی، یادداشت رئیس جمهوری آمریکا در آستانه سفر به خاورمیانه. بیانیه صدها سینماگر و فعالان فرهنگی در محکومیت حبس سینماگران سرشناس محمد رسولوف و مصطفی آل احمد. پیروزی سعید مولایی بر جودوکای اسرائیلی در پیکارهای گرند سلم مجارستان.
بازتاب بین المللی پررنگی داشته و جالبه که سانسور کامل شده در رسانه‌های جمهوری اسلامی. مسابقات بسیار مهمیه و تمام قهرمانان جهان و المپیک در اون شرکت کردن. همین سادیموکی قهرمان دنیاست.
جایزه کریستال گلوب فستیوال بین المللی فیلم کارلو ویواری به فیلم تابستان امید.
فکر نمی کردم این جایزه رو ببریم. ته دل آدم همیشه یه آرزوی داره ولی واقعا فکر نمی کردم.
صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. همگونه که در اخبار شنیدید، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در اظهار نظری تازه بر ادامه تشدید فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی بر جمهوری اسلامی تأکید کرده است. وی در یادداشتی که دیشب تحت عنوان چرا به عربستان سعودی می رود که در روزنامه واشنگتن پست منتشر شد، با اشاره به رویکرد دولتش در قبال تهران توضیح داده که برای آنچه که مهار جاه طلبی های جمهوری اسلامی عنوان کرده، ایالات متحده با متحدان و شرکایش در اروپا و سراسر جهان متحد شده است. فرزانه روستایی روزنامه‌نگار در سوئد رو داریم. خانم روستایی، یادداشت جو بایدن پیشاپیش سفرش به خاورمیانه چه مفهوم و معنایی میتونه داشته باشه؟
این که آقای رئیس جمهور آمریکا مشخصا خودشون با یک یادداشت در منتهی روزنامه آمریکایی وارد قضایا میشن و در مورد ایران اظهار نظر میکنن و این یادداشت و اظهار نظرشون یک جورهای مقدمه سفر آتی که هفته آینده عربستان سعودی میروند، این یادداشت حاکی از اینه که رئیس جمهور آمریکا خیلی صریح و مشخص در مورد مذاکرات با ایران در مورد ایران صحبت میکنه و به عبارتی داره راه رو برای یک سفر موفق به خاورمیانه هموار میکنه. چون اگر کسی وارد خاورمیانه بشه، قبل از هر چیزی باید یک بریفینگ، یک توضیح دقیقی داشته باشه که نظرش در مورد ایران، سیاست‌های ایران و فعالیت‌های هسته‌ای چیه. آقای بایدن خیلی صریح اومده و میگه که ما کوتاه نخواهیم آمد، فشارها بر ایران ادامه پیدا خواهد کرد و اون دو بندی که جمهوری اسلامی میخواد، یعنی حذف سپاه از لیست سازمان‌های تروریستی و اینکه دولت آمریکا تعهد بده دیگه از برجام خارج نشه، این دوتا هم گفته که به ایران داده نمیشود. و این بار دیگه وزیر خارجه یا رابرت مالی نیست که صحبت میکنه، رئیس جمهور آمریکا روی شفافترین مسائل صحبت میکنه برای اینکه سفرش رو آماده کنه که انجام بشه.
خب از آن سو تهران واکنش نشان داده. وزیر خارجه جمهوری اسلامی سفر در واقع رئیس جمهوری آمریکا به منطقه رو موجب نتایج مثبتی ندونسته برای منطقه و خواسته که منطقه در واقع کشورهای منطقه همراهی و همکاری رو خودشون پیش ببرن. از اون طرف حسین امیر عبداللهیان روز چهارشنبه گفته بود که برخلاف اظهارات مقامات غربی، تهران هیچ گونه مطالبه فرا برجامی به عبارت او نداره و خواسته که تهران برای دریافت تضمین مؤثر اقتصادی از سوی آمریکا، اون چیزی که تضمین مؤثر اقتصادی خونده شده، این رو زیاده خواهی ندونسته. واکنش تهران رو چگونه تحلیل میکنی؟
من اعتقاد دارم که واکنش تهران واکنش طرف بازنده است. واکنش طرفی هست که در کار خودش مونده و نمیدونه میخواد چه کار کنه. مثل دیپلمات‌های آمریکایی گفتن، وزیر خارجه آمریکا گفت به شما قبل از اینکه دوحه میمدید برای مذاکره، اول خودتون با خودتون مذاکره کنید که چه میخواهید. یعنی من فکر میکنم مرجع اصلی نمیتواند اظهار نظر مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی باشه، اما مرجع اصلی اینی که شما می‌بینید همه کشورهای منطقه با هم دیگر و با اسرائیل دارن علیه جمهوری اسلامی هماهنگ میشن و متحد میشن. حتی بحث بر سر اینه که یک دفاع ضد هوایی هماهنگ از اسرائیل شما بگیرید تا شرق عربستان، یک دفاع هوایی یک پارچه علیه فعالیت های موشکی ایران و علیه پهپادهای ایران شکل بگیره، این نشون بده که این کنسرتی که داره در خاورمیانه شکل میگیره جدیه و دولت بایدن داره میاد تا این کنسرت و این هماهنگی رو کامل کنه و یک جورایی حلقه آخرش باشه. اما یک نکته مهم دیگری هم این رو حتما باید بهش اشاره کرد و اون اینه که دولت بایدن داره تلاش میکنه که دور جدیدی رو با عربستان سعودی شروع کنه. وقتی که در تاریخ روابط عربستان سعودی و آمریکا رو مطالعه میکنه، شما نمیتونید حادثه 2019 که حمله حدود 32 تا موشک و پهپاد جمهوری اسلامی به آرامکو بود رو این رو فراموش کنید. جمهوری اسلامی و انصار و مجاهدین که در واقع نیابتی جمهوری اسلامی با 32 تا ربات و موشک به آرامکو حمله کردند، تولید نفت عربستان سعودی روزی 5 میلیون بشکه کاهش پیدا کرد، اما دولت آمریکا هیچ عکس العملی نشون نداد و در واقع روند روابط دو کشور دچار تغییر اساسی شد. دولت بایدن میاد تا همه این خطاها رو اصلاح کنه، مضافاً بر این که به شدت احتیاج داره که عربستان سعودی در تولید نفت، در قیمت نفت، در میزان تولید با آمریکا هماهنگ کنه و بحران نفتی تا حدودی کاهش پیدا کنه.
فرزانه روستایی بود، روزنامه نگار ساکن سوئد. صدها تن از سینماگران و فعالان فرهنگی ایران در بیانیه بازداشت محمد رسولوف و مصطفی آل احمد، سینماگران امضا کننده بیانیه اعتراضی تفنگت را زمین بگذار را محکوم کردند. همراه هستیم با فرزاد پاک، تهیه کننده سینمایی. آقای پاک، شمار امضا کنندگان بیانیه‌ای که حبس محمد رسولوف و مصطفی آل احمد رو محکوم کردند افزایش یافته. در مورد افزایش امضا کنندگان این بیانیه بگین.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. تا این لحظه که من با شما صحبت میکنم، تعداد اسامی امضا کنندگان بیانیه 334 نفر هست که همچنان در حال افزایش هست، از اصناف مختلف، گروه های مختلف، انجمنهای مختلف درخواست امضا میشه و تصمیم به این هست که در لیست بعدی اسامی افرادی که ملحق میشن به بیانیه هم اضافه بشه.
خب فستیوال بین المللی فیلم برلین، برلینانه، هم ابراز نگرانی عمیق داشته در بیانیه که منتشر کرده از بازداشت محمد رسولوف و مصطفی آل احمد و از مقامات جمهوری اسلامی خواسته که این دو سینماگر رو آزاد کنند. شما هم یکی از نقش داشتین در تهیه فیلمی که دو سال پیش در برلینانه جایزه خرس طلایی رو به دست آورد. این اقدامات، همین بیانیه صدها سینماگر و فعالان فرهنگی که همچون شمارش هم داره بالا میره اشاره کردین و بیانیه برلینانه، اینها فکر میکنین چقدر میتونه مؤثر باشه در آزادی محمد رسولوف و مصطفی آل احمد؟
بله، همونطور که اشاره کردین، خب بازتاب بین‌المللی این خبر ناراحت کننده خیلی گسترده بوده، نه تنها برلینانه، در واقع فستیوال‌های دیگه و خبرگزاری‌های بسیار مهم هم به این موضوع اشاره کردن و همچنان در حال گسترش هست. امیدوارم که نتیجه مثبتی داشته باشه. به هر حال سوال اینجاست که با توجه به گوش ناشنوایی که در حاکمیت دیده میشه چقدر این اخبار و این حرکت ها میتونه موثر باشه، ولی قطعا موثر خواهد بود به دلیل اینکه واکنش نشان دادن و کنشگر بودن قطعا موثر هست و اتحاد من و بسیاری از همکاران ما این هست که این نوع اقدامات حکومت در واقع نشانگر عجز و عرضم بزرگتون که ناتوانی حکومت در قبال برخورد با آزاداندیشان، هنرمندان و منتقدین هست.
اگه بخواین یه مقایسه بکنین واقعی که یعنی همین حبس بازداشت و حبس محمد رسول الله و مصطفی آل احمد رو با موارد مشابهی که در سالهای گذشته در جمهوری اسلامی علیه فیلمسازان صورت گرفته چه تشابهی میبینین؟ ما میدونیم در مورد آقای جعفر پناهی هم همین مسائل صورت گرفته بود در سالهای پیش.
درسته. من قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدم میخواستم ابتدا تشکر بکنم از همه همکاران، هنرمندان، از اصناف مختلف و همه کنشگرایی که توی این بیانیه ما رو همراهی کردن و همچنان هم داره تعداد اسامیشون اضافه میشه به لیست. همونطور که توی لیست دیده میشه به هر حال هنرمندا و سینماگران از نگرش‌های مختلف به این بیانیه پیوستن و به نظرم این اتفاق خیلی مثبت و خوبی هست. در ارتباط با سوالتون من فکر میکنم اون وجه مشترکی که بین تمام این اتفاقاتی که در گذشته افتاده و الان هم داره میفته اراده جدی در واقع نهادهای امنیتی برای هر گونه مبارزه با هر گونه نقد، آزاد اندیشی و آزادی بیان هست. یعنی اون چیزی که من میتونم به صورت مشترک بهش اشاره بکنم در تمام این دستگیری ها و محدودیت ها همین هست که اتفاقا محدود به در شرایط فعلی به نظرم محدود به تنها هنرمندان نمیشه. تو جامعه مسئله حجاب اجباری، محدودیت هایی که هستم این مسئله رو به نظرم تایید میکنه.
فرزاد پاک تهیه کننده سینمایی بود و بیانیه صدها سینماگر و فعالان فرهنگی در محکومیت حبس سینماگران سرشناس محمد رسولوف و مصطفی آل احمد. در دنیای ورزش سعید مولایی از ورزشکاران تبعیدی ورزش ایران در رشته جودو که اکنون برای تیم جمهوری آذربایجان مسابقه میده روز گذشته در پیکارهای گرند اسلم مجارستان در مسابقه با جودوکای اسرائیلی که قهرمان جهان هم بوده پیروز شد. مهدی رستمپور کارشناس مسائل ورزش ایران ساکن دانمارک در مورد این پیروزی به رادیو فردا میگوید
رقابت گرند اسلم مجارستان اتفاقاتی افتاد که فوق العاده مهمه برای ورزش ایران و علاقمندان ورزش در ایران، مردم ایران که بدونن سعید مولایی که بارها از حضور در روی تاتامی برای مبارزه با ساگیموکی از اسرائیل منع شده بود به بهانه‌های مختلف، سر راز نرسیدن، روی تاتامی نرفتن، خودشو به مصدومیت زدن، اعزام نشدن، او این بار رفت روی تاتامی، مبارزه کرد و مسابقه را هم برد و این واقعا غم انگیزه برای ورزش ایران که چرا باید سعید مولایی رو منع کردن و هزاران ورزشکار دیگه و تیم‌های ورزشی دیگه در تمام این سال‌ها. آخرین موردش تیم ملی کاراته که واقعا تأسف‌آور، یک تیم داره نابود میشه فقط به خاطر اینکه نمیخوان با اسرائیل روبرو بشن و این وضعیت. حالا میبینیم سعید مولایی که از ایران میره و چه مسیری رو طی میکنه، پناهندگی به آلمان، بعد عضویت در ترکیب تیم ملی مغولستان و الان هم با لباس تیم ملی آذربایجان در این رقابت‌ها شرکت کرده و موفق شد به فینال بره و نایب قهرمان بشه با رقابت‌های بسیار خوب.
آقای رستم‌پور، پیروزی سعید مولایی در این پیکارهای گرند اسلم مجارستان بازتاب گسترده‌ای داشته در رسانه‌های بین المللی. این پیکارهای گرند اسلم چه جایگاهی داره در عرصه جودو؟
خب بازتاب بین المللی پررنگی داشته و جالبه که سانسور کامل شده در رسانه‌های جمهوری اسلامی. مسابقات بسیار مهمیه و تمام قهرمانان جهان و المپیک در اون شرکت کردن. همین ساگیموکی قهرمان دنیاست در جودو، بسیار سرشناس، از محبوب ترین ورزشکاران اسرائیل و بسیار ورزشکار خوش اخلاقی مثل سعید مولایی. و جالبه که اگر که این اتفاق در سال 2019 می افتاد یا قبل از اون رخ می داد، یعنی سعید مولایی اجازه پیدا می کرد که با ساگیموکی مبارزه کنه، می دونین چی می شد؟ نه جودوی ایران تعلیق می شد، نه این همه ورزشکار جودو پناهنده می شدن، نه این همه هزینه باید از جیب مردم ایران جمهوری اسلامی مدام هیئت‌های نمایندگی رو می فرسته به دیوان حکمیت ورزش، هزینه بیهوده، شکایت، اعتراضات بی نتیجه. و ورزشکاران ایرانی در جودو هم در اون رقابت‌ها شرکت می کردن که ایران در واقع سعید مولایی رو نگذاش مسابقه بده، مسابقات بعدیش رو هم از دست نمی دادن، آسیایی، جهانی، المپیک. همین مدال نقره‌ای که سعید در المپیک برای مغولستان گرفت به نام ایران ثبت می شد. شما ببینید که در یک موضوعی که بسیار ساده است چقدر جمهوری اسلامی هزینه گذاشته روی دست ورزش ایران و به عبارتی مردم ایران. و یک رشته الان در ایران تعلیق، تعطیل، ورزشکاراش در بدر و پناهندن و افتخاراتش نصیب مغولستان و آذربایجان و غیره میشه، چون ورزشکار ایرانی نمیتونن به نام ایران مسابقه بدن به خاطر اینکه در یک اقدام نژادپرستانه غیر ورزشی و مغایر با قوانین ورزشی و منشور المپیک ایران نمیخواد با حریف اسرائیلی مسابقه بده و از طرفی نمیخواد اینو اعلام کنه. جالبه، اگر که مسابقه نده و اعلام کنه که من مسابقه نمیدم به دلایل سیاسی و مذهبی و غیره، خب میدونن که کل ورزش ایران تعلیق میشه. یعنی یک آرمان پوشالی غیر واقعی که حتی نمیتونن بهش تکیه کنن و نتیجهش هم این میشه که هواداران ورزش برای موفقیت سعید مولایی بسیار خوشحالن، ولی خب این موفقیت به خاطر اینکه جمهوری اسلامی نخواسته برای ایران به دست نیامد.
مهدی رستم‌پور، کارشناس مسائل ورزش ایران، اشاره میکنیم سعید مولایی و ساگیموکی در دور یک چهارم پایانی پیکارهای گرند اسلم مجارستان با هم روبرو شدند و سعید مولایی با پیروزی تا فینال پیش رفت که آنجا به مدال نقره بسنده کرد. سعید مولایی و ساگیموکی پس از 3 سال پیکارشان امکان پذیر شد و آن دو پس از پایان پیکار یکدیگر رو در آغوش گرفتن. ساگیموکی پس از اون در شبکه‌های اجتماعی از پیروزی ورزش بر سیاست نوشت و استقبال کرد و توانایی ورزش و دوستی برای پر کردن همه شکاف‌ها رو ستود. در واکنش به این پست ورزشکار اسرائیلی، سعید مولایی هم از او تشکر کرد و او را برادر خواند. و ما در عرصه هنر هفتم در سینما گوی بلورین یا کریستال گلوب 56th فستیوال بین المللی فیلم کارلو ویواری در چکیا به فیلم تابستان با امید ساخته صدف فروغی رسید. محمد زرقامی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا، به فستیوال فیلم کارلو ویواری با صدف فروغی گفتگو کرده است.
خانم فروغی، بهتون تبریک میگم. واقعا انتظارش رو داشتیم که امشب جایزه رو شما ببرین. نمیدونم فیلمای سایر حالا رقباتون رو هم دیده بودین.
سلام و شبتون بخیر و همه عزیزان ایرانی که گوش میکنن صدای ما رو. فکر نمیکردم این جایزه رو ببریم. ته دل آدم همیشه یه آرزوی داره، ولی واقعا فکر نمیکردم ببریم. واقعا
اگه بخواید یه وجه تمایز برای فیلم خودتون با توجه به اینکه خب آبا فیلم موفقی بود، حالا اینجا این موفقیت تکمیل میشه، قائل باشید در برابر رقبای وجه تمایز اون چیزی که فکر میکنید واقعا باعث شد که تابستان با امید یا تابستان با امید، چون به هر حال فیلم هم اسم کاراکترش امیده، همین که یک جوری میشه گفت شما از ایهام استفاده کردن یا متافور توی اسم گذاریش، چه چیزی بود که فکر میکنید باعث شد که نظر هیئت داوران رو جلب کنه؟
اول که متشکرم از این همه محبتتون و این همه توضیحات قشنگتون. با اجازتون اینجوری بگم که من فکر میکنم سینما یه بخش بزرگی سلیقه هم میتونه باشه، بنابراین همه شون حتما کیفیت های بالایی داشتن. شاید اینکه فیلم من خیلی شبیه، یعنی خیلی الهام گرفته است از ادبیات چک و سینمای چک، شاید اینه که احساس نزدیکی و بیشتر برای جشنواره چک داشته، ولی این فقط حس منه، چون من در این حال خیلی از کشور عزیزم ایران و از کشور کانادا که در اونجا زندگی میکنم الهام میگیرم، از سینماش، از ادبیاتش، از مردمش، از خوبیهاش.
و اینکه شما اصرار دارید با اینکه کانادا زندگی میکنید دیگه، اونتاریو هستید، اصرار دارید در ایران فیلم بسازید و فکر نمیکنید که مثل خیلی از دوستانی که دارن تجربه هاشون رو گسترش میدن بیرون از ایران فیلم سازی دیگه در کانادا مثلا در جایی که زندگی میکنید فیلم بسازید، دلیلش چیه؟ چرا این زادبوم ایران رو به عنوان محل تولید خودتون بیشتر دوست دارید که توش فعالیت کنید؟
یکی از بزرگترین دلایلش اینه که آدم فکر میکنه فیلم باید کجا گفته بشه، این داستان باید کجا گفته بشه، به بخش فیلم باید کجا ساخته بشه. بنابراین من همیشه اینطوری فکر میکنم و بعدم اینکه ما داستانهای خودمون رو خیلی بهتر میشناسیم تا شاید داستانهایی رو که قرار جای دیگه گفته بشه. بنابراین من فعلا امیدوارم تا زمانی که بتونم در ایران فیلم بسازم.
و یک سوالی هم پیش میاد، امید شخصیتش آیا به هر حال گرایش های مشخصی داره اونطوری که از فیلم برمیاد؟ چون خیلی باز در موردش صحبت نمیشه، میدونیم که نمیشه هم باز سوالی، اما آیا واقعا یه همچین چیزی هست که گفته میشه؟
اگر اجازه بدید اینو بذارم به عهده شما و همه بینندگان عزیزی که برایشون احترام قائلم که این لایه‌های زیاد فیلمو مثل شما کشف بکنن و در بیارن و بتونن بیشتر از فیلم لذت ببرن.
فقط سوال آخرم رو بپرسم، این که خودتون رو، چون ورایتی نوشته بود که شما صدای جدیدی از سینمای ایران هستید، خودتون این رو چه جوری بررسیش میکنید؟
امیدوارم که به همین قشنگی باشه و امیدوارم بتونم همینطوری به این قشنگی ادامه بدم.
صدف فروغی بود در گفتگو با محمد زرقامی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به 56th دوره فستیوال بین المللی فیلم کارلو ویواری در چکیا یا جمهوری چک. اشاره میکنیم که فیلم سینمایی تابستان با امید که جایزه کریستال گلوب یا گوی بلورین رو شب گذشته دریافت کرد، محصول کانادا و ایران با بازی لیلی رشیدی در شمال ایران فیلم برداری شده. پس از یک دهه نبود سینمای ایران در بخش مسابقه فستیوال بین المللی فیلم کارلو ویواری، جایزه گوی بلورین بهترین فیلم را از آن خود کرد. این فیلم به نویسندگی و کارگردانی و همچنین تهیه کنندگی صدف فروغی و نیز تهیه کنندگی کیارش انوری و کریستینا پیوسان جایزه 25,000 دلاری این فستیوال رو به خودش اختصاص داد که بین کارگردان و تهیه کنندگان تقسیم می شود. همچنین 56th فستیوال بین المللی فیلم کارلو ویواری که از اول تا 9th July دیشب در جمهوری چک برگزار شد، فیلم آسمان زیر آب ساخته در ناز حاجی ها، نماینده سینمای ایران در بخش رقابتی پروکسیمای این فستیوال بود. زالوا به کارگردانی ارسلان امیری در بخش نمایش های نیمه شب و مستند جمعه میبینمت رابینسون ساختی میترا فراهانی و محصول مشترک فرانسه، سوئیس، ایران و لبنان هم در بخش خارج از گذشته این رویداد سینمایی به نمایش درآمد. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هر ساعت.